فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
شرکت الکترونیک پردازش سبران، سبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبران نور، بگذارید نور باشد. سبران نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید و در ادامه برنامه ها ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ بشنوید. سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
این که با چه هویتی و توی چه سرزمینی به دنیا بیای خیلی مهمه. این که چند نفر از مردم دنیا حس از خود گذشتگی و ایثار و عشق به وطن رو عمیقاً تجربه کرده باشن رو نمیدونم، ولی خوب میدونم که جنس این مفاهیم توی کشور ما ایران خیلی خیلی متفاوته. اینکه توی کشوری زندگی می‌کنیم که تاریخی داره با تمدن و فرهنگ چند هزار ساله، اینکه مردمان و غیور مردانی داریم که جونشون رو با اعتقاد تمام برای کشورشون فدا می‌کنند، خیلی خیلی ارزشمنده. برنامه امروز سرزمین من رو با افتخار تقدیم می‌کنیم به تمام کسانی که جانانه پای اعتقادات و مردم و کشورشون ایستادند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، مجله شنیداری سرزمین من در آخرین سه‌شنبه پاییز با سخن سردبیر آغاز شد و اینک دیگر صفحات پیش روی شماست. بله، با صفحه‌های مختلف مجله رادیویی سرزمین من با شما همراه هستیم، اما به رسم همیشگی در ابتدای برنامه پرسشی رو مطرح میکنیم و شما عزیزان هم تا حوالی ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز: کدام شهر پایتخت مقاومت ایران لقب گرفته است؟ 1. خرمشهر 2. اندیمشک 3. دسفول راه ارتباطی سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. همراه بشیم با کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنین. سلام بر شما.
درود به شما، روزتون بخیر.
متشکرم. و اما قرار هست که آگاه بشیم از موضوعاتی که در دل این مجله رادیویی قرار گرفته.
بله، امروز با آقای مجدی میخواییم درباره کهن‌ترین آثار معماری در ایران صحبت بکنیم. ببینیم اصلا به چه چیزی ما میگیم معماری، که حالا ببینیم کهن‌ترینش چیه.
بسیاره.
با آقای دکتر کارگر میخواییم درباره موزه مردم شناسی در جنوب کشورمون صحبت بکنیم. همینطور با آقای ساجدی درباره عضویت ایران در شورای اقتصادی سازمان ملل صحبت میکنیم. آقای مختاری اصفهانی تقویم رو ورق میزنن که بگن مثل چنین روزی چه اتفاقهایی در تاریخمون رخ داده، و امیدوارم که همه این گفتگوها و کلامها و صحبتها برای شما شنوندگان عزیز مفید باشه.
بسیار. سیزده و نه دقیقه و سپاسگزاریم که همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من. من یک بار دیگه هم پرسش امروز رو مطرح بکنم: کدام شهر پایتخت مقاومت ایران لقب گرفته است؟ 1. خرمشهر 2. اندیمشک 3. دسفول سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. خب آقای مؤمنی، شما که به موضوعات برنامه هم اشاره کردین، اگر نکته‌ای هم درباره پرسش برنامه دارید خوشحال میشیم که شنونده باشیم.
بله، خب این سه گزینه‌ای که برای پاسخ به پرسش در نظر گرفته شده هر سه از شهرهای جنوبی کشورمون هستن. بله. و هر سه هم از شهرهای استان خوزستان هستن. بنابراین در واقع این به ما میگه که مردم در جنوب کشورمون و به خصوص در استان خوزستان چه نقش مؤثر و سازنده و افتخارآفرینی در بعد در سالهای دفاع مقدس داشتن، که به همهشون درود میفرستیم. منتها پاسخ در واقع پرسش ناظر به یک رخداده که باعث شده که ما از این شهر مورد نظر به عنوان پایتخت مقاومت ایران یاد بکنیم، که خب شاید هم البته سبب خیر باشه که به واسطه مطالعه در مورد هر سه تا شهر بخونیم. یعنی پرسش ها
قطعاً
پرسش های چند گزینه‌ای حسنش اینه که ما ناچاریم که هر سه تا رو یه مطالعه و مروری بکنیم،
یه نکاتی و از هر کدوم به دست میاد.
اگر که حالا من پیشنهاد میکنم که گزینه‌ای که میخوام بگن، مخصوصا کسایی که تماس میگیرن، اگه مثلا نکته کوتاهی هم در مورد اون پاسخشون دارن هم بگن، صرف مثلا گزینه رو نگن.
بله،
مثلا اون چیزی که نظرشون رو هم جلب میکنن هم بگن.
در تماس تلفنی دیگه 224-485 اگر نکته‌ای موردی به ذهنتون رسید درباره حالا هر گزینه‌ای که انتخاب میکنید میتونید برای ما صحبت بکنید. اما ورق میزنیم صفحه‌ای از مجله رادیویی سرزمین من رو. امروز در سرزمین من، سرزمین من. خب در این بخش یا بهتر بگم صفحه خبری با هم چند خبر رو مرور میکنیم. اولین خبر داستان دلتنگی های عاشقانه یک مادر که آخرین خداحافظی پسرش را ندید. مستند آخرین خداحافظی روایت زندگی و رفتن بدون بازگشت شهید سفر علی علیزاده از زبان مادرش فاطمه شریعتی است. این مستند ساخته احسان صبوری و محصول اوج هست که در جشنواره 17 سینما حقیقت حضور داره. آیین نکوداشت مقام علمی استاد فرهیخته مهدی گلشنی در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می شود. دستورالعمل مشارکت در جشنواره حیات که با هدف قرابت بیشتر دانشجویان با قرآن و مفاهیم آن در حال اجراست از سوی مرکز قرآن و عطرت بسیج دانشجوی ابلاغ شد. این جشنواره با رویکردی آموزشی و انگیزشی در سه بخش آوایی، کتبی و هنری برگزار میشه و داوطلبان شرکت در اون میتونن با مراجعه به وبگاه www.rafda/ یا خط اوریب حیات ثبت نام کنند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب گفت چمن متحرک این شهرستان به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد و حفاظت از آن بر عهده محیط زیست قرار گرفت. این چمن به صورت جزیره متحرک با مساحت 80 متر مربع بر روی دریاچه کوچک خودنمایی و با وزش باد و جریان هوا و یا تکان خاصی به جهات مختلف حرکت میکنه و همین امر موجب منحصر به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده. خب اما یک خبر هم از زبان های مؤمنی بشنوید.
بله، یه خبری که من دیروز دیدم، البته فکر میکنم که این اظهاراتی که میخوام بگم مربوط به دو سه روز قبلش بود، اما من دیروز دیدم و خیلی نظرم رو جلب کرد. این بود که رایزن فرهنگی سفارت هند در ایران یه آماری داده درباره تعداد نسخه های خطی پارسی در کتابخانه ها و موزه های هند که خیلی عدد عجیب و غریبیه. ایشون گفته که ما در هند 50 میلیون نسخه خطی داریم.
50 میلیون؟
بله، خیلی عدد عجیبیه. من الان میخواستم ببینم که ما چند تا در ایران داریم. دیدم که تقریبا یه عددی معادل 350,000 نسخه بود. حالا احتمالا نسخه هایی که ثبت شده
در هند 50 میلیون؟
بله.
در کشور خودمون.
بله بله.
چقدر
حالا این تعدادی که مثلا میدونید دیگه هم تو ایران هم تو هند هم همه جای دنیا نسخه‌ای هم دست مردمه، اینا نسخه‌های ثبت شده است. ایشون نمیدونم، امیدوارم که اشتباه نگفته باشه، اگه اشتباه هم گفته باشه نهایتا یه صفر اشتباه بوده میشه 5 میلیون
احتمالاً داره،
ولی ایشون گفته 50 میلیون نسخه خطی پارسی در هند موجوده.
بسیار اما پرسش امروز رو فراموش نکنید. کدام شهر پایتخت مقاومت ایران لقب گرفته؟ 1. خرمشهر، 2. اندیمشک، 3. دسفول. منتظر پیامکاتون هستیم. 30558 و شماره تلفن 220-485. سیزده و شانزده دقیقه است و همچنان با شما همراه هستیم در مجله رادیویی سرزمین من. و اما صفحه دیگر.
یادها و یادگارها.
برگ‌های ارغوانی و زرد و نارنجی تقویم این پاییز هم رو به پایانه و ما کم کم به استقبال فصل سپید میریم. در سرزمین من جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، تقویم رو ورق خواهند زد. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر.
ارادت متشکرم.
سلامت باشید.
من خارج از زمان یادها و یادگارها، نکته راجع به فرمایش‌های مؤمنی راجع به نسخه خطی.
بله بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولا سرزمین هند از دوران خیلی کهن بعد از اسلام یک معمنی بود برای در واقع بسیاری از نخبگان و حالا غیر از اون در واقع مردم از طبقات مختلف. بله. و خب مهمترین سرزمین هم بودش برای در واقع سبک هندی که بله. بسیاری از اهالی هند و اینا با اینکه هندی تبار بودن اما فارسی گو بودن و خب این نسخه هایی که از دیوان دواوین شعر اونها بوده و خب میدونیم در زمانی که صنعت چاپ نبوده از یک نسخه ممکن بود چندین نسخه تهیه میشد.
بله.
به خاطر همین یکی از در واقع کارهایی که در تصحیح نسخ میشه این مقابله نسخه های متعدد هست و این یک بخشش هم این بوده، شاید این تعداد هم بخشش برمیگرده به اینکه از یک در واقع مد چندین نسخه به خاطر اینکه در واقع نسخه ها در معرض مخاطبان قرار میگیره.
بله خیلی ممنون از توضیحتون.
خواهش
بفرمایید. در واقع رخدادهای های روز 28 آذر
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1290 که مورگان شوستر از خزانه‌داری کل ایران عزل شد بعد از اینکه در واقع التیماتوم روسیه و بریتانیا مبنی بر اخراج مورگان شوستر که چندین بار این هشدار داده شد به دولت ایران و خب مجلس مقاومت کرد و این هشدار هم در واقع به خاطر این بود که مورگان شوستر بر اساس تصویب مجلس اقدام به مصادره اموال سالارالدوله و شعاع السلطنه برادران محمد علی شاه کرده بود.
بله.
که اینها همراهی کردن با برادرشون برای برانداختن مشروطه و سفارت روسیه با این ادعا که در واقع اموال شاه السلطنه در رهن بانک استقراضی روسیه هست مدعی این شد که در امور کشورش توسط مورگان شوستر دخالت شده و بر همین اساس دولت و مجلس ایران تحت فشار قرار گرفت برای عدل و اخراج شوستر، که مجلس مقاومت کرد اما دولت سمسام السلطنه در چند روزی با فرستادن حسین علا که در زمان با لقب معین البزاره بود به محل زندگی شوستر در واقع عدل او رو ابلاغ کرد. و موارد بعدی هم این بود که نهایت مجلس با مقاومتی که در مقابل این هشدار و التیماتوم کرد توسط ناصرالملک قراگوز نایب السلطنه احمد شاه تعطیل شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1299 که در گذشت آیت الله شیخ فتح‌الله قروی اصفهانی معروف به شیخ الشریعه هست. ایشون در واقع ملقب به شیخ الشریعه، شریعت مدار و شریعت اصفهانی بودن، فرزند ملا محمد جواد نمازی که از خاندان نمازی شیراز بودن و ایشون بعد به اصفهان اومدن که ملا فتح الله در اصفهان به دنیا اومد. ایشون تحصیلاتشون رو در اصفهان، مشهد و نجف انجام داد و یک سفری هم به مکه داشت که در اون سفر با فقهای اهل سنت مباحثه و مناظره کرد. بعد از سفر حج به نجف اومد و در اونجا به تدریس پرداخت که از شاگردان ایشون میشه کسانی نام برد که بعدها به مرجعیت شیعه رسن، مثل آیت الله حائری یزدی، آیت الله بروجردی، آیت الله خویی و آقاضیه عراقی. و ایشون بعد از در واقع اینکه آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی از دنیا رفتن به مرجعیت عامه شیعه رسید و ایشون جزء کسانی بود که هم در جنگ جهانی اول در مقابله با بریتانیا فتوای مقابله با اونها رو داد و هم در انقلاب 1920 مردم عراق، شیعیان عراق حضور و نقش داشت. و بعد از میرزا محمد تقی شیرازی علاوه بر اینکه مرجعیت عامه رو به دست آورد، رهبری انقلاب مردم شیعیان عراق هم به عهده داشت که البته این انقلاب شکست خورد و در همین بحبه هم هست که ایشون از دنیا میرن و در واقع در صحن علوی به خاک سپرده میشن. از آثار و یادگارهای مکتوب ایشون که در واقع آثار بسیاری داشتن، ولی یکی کتاب قاعده و چند حاشیه هست و دیگری ازالت و صحه. و مناسبت بعدی مربوط هست به سال 1304 که عبدالحسین تیمورتاش به وزیر درباری رضا شاه منصوب شد. خب می‌دونیم که عبدالحسین تیمورتاش از رجالی هستش که در دوره در اواخر در واقع قاجاریشون نماینده مجلس، حاکم و والی بود و از کسانی بود که از مجلس پنجم به رضا خان که اون موقع رئیس الوزرا بود نزدیک شد. و رضا شاه وقتی در واقع بعد از اینکه مجلس مؤسس اون رو به شاهی برگزید، اولین در واقع حکم یا فرمان که داد انتصاب عبدالحسین تیمورتاش به وزیر درباری بود. درست. و بعدش هم محمد علی فروغی رو به رئیس الوزرایی به مجلس معرفی کرد. و خب عبدالحسین تیمورتاش تا سال 1309 میشه گفتش که مرد مقتدر و فعال مایشا در سیاست خارجی و سیاست داخلی. بسیار از مذاکرات رو در واقع او خودش به عهده داشت، از جمله مذاکرات نفت رو. و همچنین در مسائل داخلی او همه کاره بود، تصمیم نهایی رو میگرفت. و خب میشه گفتش با وجود اینکه در بعضی از اقدامات شگتون رای وجود داشت، ولی بازم یک در واقع نیروی کنترل کننده بود که خب ما میبینیم که اتفاقاتی که بعد از در واقع عدل و دستگیریش و مرگ مشکوکش در زندان رخ میده که اون قوه عاقله دیگه ما میبینیم در قوه عاقله که بتونه رضا شاه رو در واقع کنترل و مجاب بکنه در سلطنت رضا شاه وجود نداره. و خب تیمورتاش کسی بود که به گفته مهدی قلی هدایت که طولانی ترین دوره نخست وزیر رئیس الوزرایی رو در دوره سلطنت رضا شاه داشت، میگه که خود رضا شاه یک روز در جلسه هیئت دولت گفت قول تیمور قول من است.
بسیار سپاسگزاریم.
و آخرین مناسبت امروز هم من خدمت هستم که مربوط هست به 1363 که در گذشت آیت الله محمد رضا مروج طبسی یا طبسی نجفی هستش که ایشون از فقها و در واقع مجتهدانی بود که سالها در نجف اشرف بود و ایشون کسی بود که وقتی امام خمینی به نجف اشرف تبعید شد نماز جماعت خودش رو تعطیل کرد و به امامت امام خمینی در واقع نمازش رو میکرد.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما اصفهانی عزیز.
خواهش میکنم.
خدا متشکر. خداحافظ. خدا. کدام شهر پایتخت مقاومت ایران لقب گرفته است؟ 1. خرمشهر، 2. اندیمشک، 3. دسفول. شماره تلفن 220-400-85.
با سلام خدمت شما و با سلام و درود و ادای احترام به همه شهدا و ایثارگران سرزمینم ایران، شهر قهرمان پرور دسفول پایتخت مقاومت ایران است. با تشکر، محمد رضا غلامی، تهران.
سلام از منو خدمت از این رازه فرهنگ، خسته نباشید. جواب سوال امروز سر خرمشهر می باشد. گزینه 1. خانم صادقی هستم از باقر و قفشه. خدافر.
سلام علیکم، خسته نباشید. بخشی هستم، شهریار خرمشهر. ممنون از شما.
با سلام و عرض ارادت، پاسخ پرسش امروز میشه گزینه 3، شهر دسفول. ممنونم. محمد اسماعیلی، اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه.
سلام و عرض ادب خدمت زحمت کشان برنامه سرزمین من. جواب سوال شما گزینه 1 یعنی خرمشهر هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. خدا نگهدار. متشکرم.
عبدالمحمد خادمی هستم، پایتخت مقاومت شهر دسفول می باشد.
بی نهایت سپاسگزاریم که همراهی میکنید و مشارکت میکنید در مجله رادیویی سرزمین من. قطعا در فرصتهای بعدی باز هم به سراغ شماره تلفن 220-485 و صدای گرم شما و همینطور پیامکاتون که ارسال میکنید به 30558 خواهیم رفت. اما اگر نکته دیگری هم هست آقای مومنی درباره پرسش امروز بفرمایید.
من نکته خاصی رو نمیخوام بگم، چون یه مقدار در واقع همونطور که گفتم هر گزینه‌ای میخوام از این شهرها بگم یا مثلا بخوام راهنمایی بکنم پاسخ روم میشه و
کاملا مشخص
میشه بعد در واقع خود شنونده هامون برن کمی مطالعه بکنن. اما نکته که در مورد دسفول میخواستم بگم، در واقع نام دسفول در گذشته دژپل بوده و در واقع این سیر تطوری بوده که به دسفول تبدیل شده و خود همین این اسم دژپل و اسم هر جایی نشان دهنده تاریخش هست.
حتی به گویش خود دسفولیا دسپیل،
دسپیل هم که میگن
پیل.
حالا هر کدوم از اینا حتی ممکن چندین روایت باشه که هر کدوم اشاره‌ای به بخشی از تاریخ باشه، اما هممون میدونیم که دسفول چه شهر تاریخی است که اتفاقا امروز هم با آقای کارگر در مورد همین تاریخچه‌اش صحبت می‌کنیم و درباره که موزه مردم شناسی دسفول صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، حتما. پس همچنان همراه باشید با مجله رادیویی سرزمین. ۳۵۵۸. و حالا بریم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده. خانم پیریای نسب از بروجرد، خانم آقای قماش پسند از گیلان و آقای امیررضا امیری از بابل گفتند دسفول. آقای عباس جوادی اصل از تهران پیامک دادند، دوست دیگری علی آقا از قیامدشت پیامک دادند و همینطور دوست دیگری آقای ساسانی از کرج گفتن دسفول. آقای قربانزاده از رشت گفتن دسفول.